بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارک باشد، بحث ما در این شرط است که سرمایه به قدری باشد که عامل بتواند با آن تجارت کند. اگر فرض کنیم عامل عاجز شد، چهار تا صورت داشتیم، دو صورت را خواندیم. از اول نسبت به همه عاجزه، اینا خواندیم که باید عرض کنم استعانت به غیر کنه. از اول نسبت به بعض عاجزه، اینم دیروز خوندیم. بنابراین هر دو مال از اوله. قایت ما فی الباب، از اول نسبت به همه یا از اول نسبت به بعض. الان آمدیم صورت سوم و چهارم، وسط. در وسط عاجز شد. عجزم در وسط دو جوره. گاهی در وسط عاجز شد، دیگه اصلا نمیتونه کار کنه. یه موقع نه، در وسط عاجز شد، با مجموع نمیتوند کار کند، اما با بعض میتونه کار کنه. فکر میکنم آقایان اگر صورت اول دوم را آماده باشن، صورت سوم و چهارم حلش آسانه. اما صورت سوم، اگر در وسط این آدم عاجز شد نسبت به همه، پهرندگی معامله منفسخ می شود. نسبت به گذشته هم ضرر نمی زند. هیچ کس از خدا قبضی نگرفته، از سند نگرفته است که زنده بماند. حالا در وسط این آدم عاجز شد، ناتوان شد، تصادف کرد، دیگه نمی تواند کار کند، لا بالبعض و لا بالمجموع. معامله در اینجا منفسخ می شود. اگر ربحی هست بهش می دن و الا معامله منفسخ. اما صورت چهارم، در وسط این آدم عاجز شد، با مجموع نمی تواند کار کند، اما با بعض می تواند کار کند. اینجا باید کش بدیم. اگر آمده من آدم با بعض کار کرد، و حال اینکه معامله بر کل بود، با بعض آمد کار کرد، اون چهار صورت میاد. اون چهار صورت را ببین، آیا این معامله اش فضولیه یا نه؟ با بعض کار بکند فضولیه یا نه؟ اگر هم فضولی شد، آیا جناب عرض کنم خدمت عامل ربحی دارد یا نه؟ عرض کنم فرق از بین علم و جهل یا نه؟ همه اون چهار صورتی که در صورت دوم خواندیم، همه اونها در اینجا میاد. بنابراین سوم و چهارم تا حد وضعش روشن. اجازه بدید عبارتها را بخونیم. الفرع الثالث، لو ترى العجز في اثناء التجاره بالنسبه الى الجميع. همش آقای سید زنجانی هنوز پیدا نکرده، مال دیروزه، هنوز تمام نشده. یا حق بل یا هوش، درس دیروزه تمام نشده. خب عرض کردم خدمت که الفرع الثالث، لو ترى العجز في اثناء التجاره به نسبه در جمعی. اصلا دیگه بنده خدا نمیتونه کار کنه. فلا یقدر علن عمل، لا به کل رأس المال و لا به بعضه، و لازم و زالک بطلان المزاربه من حین ترو العجز، لأن العجز فی الاثناء کلمه فی را بگارد، لأن العجز فی الاثناء کالعجز فی اول الامر. اگر اول عقد سکته کند نکده، وسط هم همینطور. و اما بالنسبه الى ما سبق، در صورت بردار آقای اصفهانی برداشتی، و اما بالنسبه الى ما سبق فالظاهر صحته بناء على تعدد المكروه حيث انه لم يكن عقد المضاربه مقيدا بالقيام الى اخر الاجل. هیچ کس از خدا رسید نگرفته که تا آخر از کنم خدمت کن که قادر خواهد بود، لأن الانسان فی معرض الآفات و هو یکشف عن تعدد المطلوب. خب درس گرفتید آقا جون؟ درس گرفتی؟ برو درس بردار. این که میگم ببر عقب بگذار تا ببینن هی میاره وسط. آها یا حق. بله از کلم آقای بود که پیش نماز بود زودتر میرفت مسجد، گفت یه مش معموم دارم باید کل بگیرم ببرم بالا، کل بگیرم بیارم پایین. حالا ما وزیمان اینه. خب هی میگم آقا ببر بذار عقب، بذار عقب تا اینها ببینن، در وسط نمیبینن. خب بسیار خوب، یه دم در نبر دیگه، دم در دیگه لب اون شوری و شوری لب این بی نمکی همونجا دیگه. بر بسیار خوب. و اما برم الفرع الرابع. فرع رابع کدوم؟ در وسط بنده خدا عاجز شد، اما نه نسبت به جمعی، میتواند با نصف این سرمایه کار کند. و الفرع الرابع لوتر الاجز فی اثناء التجاره لكن بالنسبه للبعض دون البعض الاخر فاشتغل بالعمل بالقدر الميسور فياتي فيه ما تقدم فيما لو عجز عن البعض اول العقد من الامور الاربعه. كلهم على القول بعدم الصحه هل الربح للمالك او للعامل، وعلى القول للمالك فهل العامل أجرة المثل أو لا، لو تلف فهل العامل زامن أو لا. أذكرم خدمتك وأنه هل يبتل بالنسبة إليه أو لا. همون مسائل إراك أنجا وفت من جاهميات تم الكلام در المسألة. ببنید یه مسئله داشتم دنام عدس چهار تا صورت پیدا کرد، عجز عن الجمعی، عجز عن البعض، دو فی اول الامر او فی وسط الامر. طولانی شد و آقایان خاطرشون بماند. از این مسئله رد شد آمدیم درس جدید، ورقه جدید. ورقه جدید ما این دفعه یه خورده زخیمه، برای اینکه گفتم انشالله آقایان در این سه روزی که ماه ایام فاطمی است آقایان پیش پیش مطالعه کنید و با آمادگی بیشتر. عرض کردم خدمتتون که یه شرایطی را میخواندیم، شرایط رب المال، شرایط عامل، سوم شرایط سرمایه. بنابراین مضاربه در حقیقت قائم با سه طرفه، یک طرفش رب الماله، یک طرفش عامله، یک طرفش هم سرمایه است. اگر مراجعه کنید شرایط رب المال را خوندیم، عاقل باشد، عرض کنم بالغ باشد. شرایط عامل را خوندیم که قادر باشد. الان آمدیم سرمایه. در سرمایه آقایان چهار تا شرط میکنن. یک، اولا میگن عین باشد، با دین نمیشه. من به اون عامل بگم فلانی اون بدهی که پیش من داری، ببخشید اون بدهی که به من داری اون را سرمایه کن، برو مضاربه کن. میگن نمیشه، حتما باید عین باشد، در خارج ملموس، دست من دست عامل را ببوسم بگم بفرم و با این تجارت کن. اما بدهی که به من دارد تا به من ندهد و من نگیرم نمیشود اون را سرمایه قرار داد. فعلا بحث ما امروز در باره همینه. شرط دوم را اجمالا میخونیم. بنابر این که باید عین باشد، میگن حتما باید طلا و درهم و دینار باشد، غیر درهم و دینار معنا نداره. اینجاست که مشکل پیدا خواهیم کرد که امروز تمام مضاربه ها با ریاله. بعدا میخونیم. سوم میگن معین باشد، مردد نباشد. از کنم نگد اما به هازا اما به هازا. چهارم سرمایه ان نظر اندازه معین و روشن باشد. چهارمی غیر از سومی. در سومی میگم یا با این 100 تومان یا با اون 100 تومان. میگن نمیشه، باید معین کنیم. چهارم این است که معین که شد باید بدونیم که 100 تومانه 200 تومانه. عرض کنم خدمتون که اندازه و قدرش روشن. فعلا بحث ما در این ستای اخیر نیست، تمام بحث ما در اولی کدوم. میگن انجکونه اینن دین نمیشه. اتفاقا نوع علمای ما این کلمه را گفتن. اگر اقوال را آقایان ملاحظه بفرمایید، من اقوال را تتبع کرده ام، نوشتم، نوعا همه آقایان قائلن. شاید شازی باشد که کسی بگد دینم میشود. البته دینم دو جوره ها، گاهی بر زمله عامله، گاهی بر زمله کسی دیگر است. بگم فلانی، اون دینی که فلانی به من دارد اون دین را بگیر و با اون تجارت کن. بگم نمیشه. خواه دین بر زمله عامل باشد یا دین بر زمله کسی دیگر باشد، باید من بگیرم دستم، بعدن ببینم، بگم بفرما با این سرمایه مضاربه کن. اما شرط الاول، یه مقدار اقرار را میخونیم. یشترط ان یکون رأس المال عینن فرتبوا علیه انه لا یکفی الدین. سواء، یه همزه بگذارید، اکان علی العامل ام علی غیره. همیشه بعد از سوا همزه میارن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. یه همزه بگذارید، او را هم تبدیل کنید به ام. ارکانم سیوتی میگد و ام به حعتف بعد همزه تسویه او همزتن ان لفظ اجن مغنگه. قال الشیخ
بله
عرض کردم خدمت که ما که اختیار که نکردیم، ما فعلا اقوال را میخوریم، فعلا که نتیجه نگرفتیم. خدا رحمت کند آقای نظف آبادی، آقای برودی در بیرونی میرشست، مداح میامد شعر میخوند، میگفت من اول نمیگم احسن، میشستم در آخر شعرش قلوب داشته باشد، صبر بکنم هر موقع تمام شد اگر دیدم شعرش قلوبی ندارد، دروغی ندارد، میگم احسن. فعلا ما اول شعریم، به آخر قصیده که نرسیدیم. قال الشیخ و من کان له علا قیره مالون دینن لم یجز له ان یجعله شرکتن او مزاربتن الا بعد ان یقبزه. طلبش را بگیرد ثم یعطیه ایاه به عامل انشاء. قال المحقق و من شرطه ان یکون عینا. و قال العلامه و لا یجوز القراض علی الدیون و لا نعلم فیه خلافا. قال ابن المنذر از علمای عامه قال اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم انه لا يجوز ان يجعل الرجل دينا له مزاربه. وممن حفظنا عنه ذلك كيا عطا. از مفتیها، حکم 2، حماد 3، مالک 4، ثوری 5، اسحاق 6، ابو سار 7، و اصحاب الرأی یعنی ابو حنیفه و به قال الشافعی. الا اجل حالن ارز کنم خدمت رو که میگن نمیشه. مرحوم علامه با یه روایت استدلال کرده، البته حقش نبود این روایت رو ما در اینجا بگیم، فعلا اقوال نمیخونه، ولی چون علامه ذکر کرده ما ذکر میکنیم، و الا ترتیب مسئله باید دلیل بعد از اقوال باشه. ثم استدل بما رواه السکونی فی الموثق. سند موثق است، یعنی راوی ها امامی نیستند، چون غیر امامی هست. عن الامام الصادق قال قال امیر المؤمنین فی رجل له علی رجل مال بده طلب کاره فتقاضاه فلا یکون عنده، پیش او نیست، فیقول هو عندک مضاربه، قال لا یصلح حتی یقبضه، از طرف بگیرن بعدم بهش بدهن. و نقل الاجماع، عرض کردم این روایت جاش اینجا نبود، ولی چون علامه نقل کرده، کلام علامه را نقل کرده، ما آوردیم. بعدم در این روایت ما بحث خواهیم کرد. و نقل الاجماع فی مفتاح الکرامه از این کتاب ها، ماشاءالله، المبسوط، النافع، التحریر، المسالک، والروضه، والمختلف، والتنقیح، و انه قال فی الریاض لا خلاف فی، و انه اما خیلی از علما این شرط را ذکر نکردن. کیا؟ المقنعه، المراسم، القافی، المهذب، الوسیله، والغنیه، والسرائر، واللمعه، والمفاتیح. پس معلوم میشود ادعای ذکر کردن، ادعای ذکر نکردن. این اقوالی که کتاب هایی که میگم اینها را از مفتاح کرامه نقل میکنم. مفتاح کرامه آدم اسم متتبع میگه اینها گفتن اما اینها نگفتن. وقالوا الظاهر، آقای نجف آبادی، الظاهر التأمل فی لزوم هذا الشر، باید تأمل کنم که این شرط لازمه یا نه. من های روایت هیچ دلیلی ما نداریم که حتما باید بگیرم بعدا بهش بدهم، من های روایت تا برسیم. حالا چند تا دلیل آوردم. یک، وقد استدل علی المنع به وجوه، آمدن گفتن که حتما باید عین باشد، دین کافی نیست. الاول الاجماع، خیلی عجیبه میگن اجماع، و حالی که مفتاح الکرامه گفت که عده نقل نکردن، بشمارید، و انه لم یذکره، بشمارید. المقنع مفید، المراسم ماله از کنم خدمتون که چیزه سلار، الکافی ماله ابن عبدالسلا، و المهذب ماله از کنم ابن چیه ابن براد، و الوسیله ماله ابن حمزه، و الغنیه ماله ابو زهره، و السرائر ابن ادریس، و اللمعه شهید، والمفاتيح فيه. با اینکه اینها نقل نکردن میگن اجماعیه. علاوه بر این اجماع، اجماع مدرکیه. آقایان میدونید دو جور اجماع داریم، یه اجماع داریم تعبده، همطورا از اول از دوران زراره گرفته تا حال گفتن، یه اجماعی داریم مدرکه، یه قاعده را دیدن روی اون قاعده فتوا دادن. این اجماع مدرکی به درد نمیخوره. چرا؟ ما هم آزادیم در اون مدرک مطالعه کنیم ببینیم اون مدرک کافی هست یا نه. اجماعی باشد که مدرکی نباشد، کشف ان حجت وصل الیهم ولم یصل الینا. و اما اجماعی که مدرکش روشنه، خب ما هستم اون مدرک، اگر ببینیم اون مدرک کافی نیست ما این اجماع به درد ما نمیخوره. ال اجماع و هو کما ترا ان المجمعین اعتمدوا على وجوه عقلیه کما هو مذکورتن فی کلماتهم و مثل هذا الاجماع المدرکی لا یکون حجتا کیف و قد خالف جمع من المتأخرین و لم یذکره جمع من المتقدمین کما عرفت من مفتاح الکرامه. بس دو مطلب شد. اولا بعضی ها فتوا ندادن، علاوه بر اونها که فتوا دادن اجماعشون مدرکیه، یعنی روی یک دلیل عقلی فتوا دادن، اون دلیل عقلی را ما باید مطالعه کنیم. اگر دیدیم مفیده هماهنگ میشیم، اما اگر دیدیم مفید نیست اجماعشون به درد نمیخوره. اجماعی به درد میخورد که آیه اکبری دنبالش بگو، اجماعی به درد میخورد که کشف ان حجت وسد الیهم و لم یسل الینا. بگیم با هم، اجماعی به درد میخورد که کشف ان حجت وسد الی المجمعین و لم یسل الینا. و ادنا اگر اجماعی روی مدرک باشد، اون مدرکم دست ما هست، همین طوری که اونها حق قضاوت دارن ما هم حق قضاوت داریم. فا این قلت، ابن براد یک کتابی دارد، ارز کنم خدمتون که یک کتابی دارد به نام جواهر الفقه، ما اتفاقا این کتاب را چاپ کردیم، در آنجا ادعای اجماع کرده است و حالی که اشتباهه. ایشون ادعای اجماع این طرف کرده که اگر عین باشد این اجماعیه، اما اگر عین نباشد درش اجماع نیست. ادعای اجماع بر این طرف کرده که عین باشد همه بر این قولند، اما اگر عین نباشد در آنجا گفته اجماع نیست. نه که ادعای اجماع کرده که حتما باید عین باشد دین نباشه، در باره عین ادعای اجماع کرده که اجماع هم درسته، اما غیر اون گفته مورد اجماع نیست. بنابراین عبارت جناب قاضی هم کافی نیست. عبارت بعدن آقایون ببینید، صفحه را برگردانیم. دلیل سوم، الثالث، مرحوم آیت الله خائی پرچمدار این قوله، بگد حتما بگد عین باشد دین نمیشه. چرا؟ بگد اصلا مضاربه برخلاف قواعده، چیزی که برخلاف قواعده باید به قدر متیقن اکتفا کرد. قدر متیقن کدومه؟ ان یکون اینن لا دینن. پرچمدار این مسئله هست که بگد اصلا مضاربه برخلاف قواعد کلیه است. شرع مقدس امضا کرده علل عین و راست، اما به مقدار قدر متیقن مشکوکش نمیتونیم. بعدن سه دلیل اقامه میکند که مضاربه برخلاف قواعده. سه تا دلیل. دلیل اولش را امروز میخونیم با جوابش، دلیل دومش را میخونیم جوابش را میذارم فردا، شما روش مطالعه کنید، شما مطالعه اون جواب بنده را مطالعه نکنید، خودتون مطالعه کنید. یک تکلیفی برای آقایان آمدن پیش من، میگن حوزه باید انقلابی باشد. گفتم انقلابی نیست که ما فقیه بتونیم تربیت کنیم، چون نظام ما نظام فقاهتیه. انقلاب این است که در حوزه بتونیم تولید علم کنیم. بنابراین مرحوم خائی سه دلیل آورده بر این که مضاربه برخلاف قواعده، چیزی که برخلاف قواعده بر قدر متیقن اون ان یکون اینن لا دینن. اما در اولی دلیل اولش میگه دلیل بر این که مضاربه برخلاف قواعده، آقای بوشهری، دلیل بر این که مضاربه برخلاف قواعده این جناب مالک معدوم را تملیک میکنه، میگه نصف رب مال تو. مرد حسابی، مگر شما رب دارید که رب را تملیکش میکنی؟ همین که میگه نصف رب مال تو، نصفش مال من، این دارد چی؟ اما معدوم را تملیک میکند و این علا خلاف القواعد. بنابراین اگر خلاف قواعده پس باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. ارکلم انسانی که هیچی ندارد بفروشد، بگد نصف رب مال تو، نصفش مال من. بعد ای خدا، شما فعلا چیزی در دستت نیست جز سرمایه. چیزی که دستت نیست چطور بر طرف نصفش را تملیک میکنی؟ این استدلالشون. یلاح از علیه، هر که جواب داد خوشحال میشه. یلاح از علیه، بله، نگد مساقات هم از این قبیله، مزاده هم از این قبیله، بله بله بله. این جواب دومه که آقای اردبیل فرمودن، بسیار جواب مهم. اون این است که، یا حق ببینیم این طرف هم هست، احسن، آقا مختزی هست ولو الان رب نیست، اما یک سرمایه هنگفتی در دستش هست. این عاملم که عامل کارآمدی است، مختزی برای رب هست. وجود مختزی کافیه. اینه نمیگن برخلاف قواعد. در مزارعه، در مساقات هم مختزیه. ممکنه اصلا باران نیاید و زراعت بسوزه. ممکنه اصلا درختها بار نیاره، سرما بزنه. اما همین که مختزی هست، این کافی است که مزارعه و مساقات و مزاربه کلها علا وفق القاعده، مطابق قاعده. اینجاست که باید مسائل فقهی را عرفی کرد، عرشی نکنیم، مسائل فقهی را فرشی کنیم. عرفن میگن آقا این در آستانه سودا بردن. این یه جواب. جواب دوم آقای اردبیل فرمودن این قضیه مشروطه، یعنی این ربحته نصفش مال تو، نصفش مال من. بنابراین استدلال اولش ردشیم. ببینید الوجه الاول میفرماید، پیدا کردی الوجه الاول صفحه 18 ها، الوجه الاول اذکرم ان فی المضاربه کالمضارعه والمساقات لا یکون تملیک عن احد الطرفین ما له للآخر حیث لا یملک المالک بالعامل، حیث لا یملک المالک العامل الا حصه من الرب وهی غیر متحققه بالفعل لان المالک لا یملک الا اصل مالک فکیف یصح تملیکها لغیره فالقاعدت تقتضی بطلان تملیک الحصه قاعدت ما فی الباب گردنمون از مو نازکتر اون مقداره که شرع مقدس گفته چشم قدر متیقن در تملیک معدوم جایز که ان یکون سرمایه عینا لا دینا یلاحظ علیه اولا و ثانیا. اولا همون بود گفته مختزی موجوده، ثانیم فرمایش این آقا این تملیک ما تملیک مطلق نیست، تملیک مشروطه. الوجه الثانی عرض کردم جناب، عرض کنم خدمتون که خواهی پرچمدار این است که اصلا مضاربه برخلاف قواعده. الوجه الثانی، وجه ثانی را من میگم، ریاضیدان جلسه ما فورا درک میکنه، اما اونهایی که ریاضیاتشون مثل من ضعیفه کمی باید دقت کنم. میگه بر این که برخلاف قواعده، من میگم فردا جوابش را بیارید، به جواب من اعتنا نکنید، شاید جواب من درست نباشه. میگه برخلاف قواعده، دقت کنید آقای محقق زندانی. میگه اگر طرف، دقت کنید، اگر طرف 100 تومان داد به جناب عامل، عامل هم رفت، عرض کنم تجارت کرد، جنسی را خرید و بعدن آن را فروخت به 200 تومان بسیار خوب. و بنا شد که مزاربه هم علن مناصفه هست. چه میشه؟ 50 تومان مال عامل، 50 تومان مال مالک. ولی عامل فقط 50 تومان نداره، مالک 150 نداره، چون 100ش سرمایه است، 50 هم نه. تا اینجا که روشنه، ریاضی نمیخواد، همه میدونیم. حالا اگر آمدیم این آدم رفت 200 تومان را داد، تجارت کرد، جنسی را خرید، فروخ به 400. از نظر قواعد مضاربه چه رقم تقسیم میکنن؟ از کنم خبکت 200 تومان میگن 100 تومانش ماله عامل، 100 تومانش ماله مالک. قهرن عامل چقدر داره؟ علامه یزدی عامل چقدر داره؟ تو بگو. قبلن چقدر داشت؟ 50 تومان. حالا 100 تومان هم گیرش آمد، عامل چقدر داره؟ 150. اما جناب مالک چطور؟ جناب مالک قبلن 150 داشت، حالا 100 تومان هم آمد روش میشود چند؟ چقدر میشود؟ 250. پس این طرف 150 دارد، اون طرف 250 داره. درسته؟ بله. تا اینجا که روشنه. آمد اما معادلات ریاضی نیست، جبر جبر مقابله نیست. من شوخی میکنم، اینها سر انگشتی روشن. اول آمد 100 تومان داد، رفت خرید و 200 تومان شد. گفت آقا از سهم من شد 50، سهم تو شد 50، تو 50 داری، من 150 دارم، 50ش سوده، 100 تومن هم سرمایه. پس دقت کنید، این طرف 50 داره، اون طرف 150. حالا اگر آمدیم دو مرتبه رفت معامله کرد، با این 200 تومن معامله کرد و 400 تومن گیرش آمد. این 400 تومن 200 تومان سود را، 100 تومنش میدن به عامل، 100 تومنش میدن به جناب مالک. عامل میشود چقدر؟ 150. مالک چقدر میشود؟ 250. چون مالک همیشه 100 تومن جلوه دیگه سرمایه. میگد قاعده مضاربه اینه، ولی این برخلاف قواعد اسلامه. چرا؟ دقت. میگد این 200 تومن که گیر این آقا آمد، آیا محصول 150 مالکه؟ یا 50 تومن عامل هم در این سود مؤثر بود؟ آیا این 200 تومن که گیرش آمد فقط سرمایه مالک مؤثر بود که 150؟ یا سرمایه عامل هم مؤثر بود؟ 50 تومن هم مؤثر بود، چون با هم بود. 200 تومن را خرید کرده 400. بنابراین عامل هم باید یه سهمی داشته باشه، زیرا این 200 تومان نتیجه 150 نیست، نتیجه از کنم 50 تومن جناب عامل هم هست. چون نتیجه اون هست، باید از کنم این 400 تومان را فکر کنم. 1/4 این 400 تومان نتیجه 50 تومان. آقا جون 1/400 تومنه، 1/4 این 400 تومن نتیجه سرمایه عامل. عامل که 50 تومن داشت، مالکم که 150 داشت، میگن جناب مالک این 400 تومن باید عرض کنم 1/4 مال عامل باشد. عامل باید در اینجا یک سهمی برای سرمایش باشه. ولی چون قرار است که درآمدها بالمناسبه باشد، ناچار از 50ش را بدهد، نصفش را بدهد، 25 تومن برای خودش، 25 تومن بشود به مال مالک. دهرن باید جناب عامل 150 داشت، 25 تومن آمد روش، مالک عامل باید 175 تومن داشته باشد. مالک هم چقدر دارا بود؟ 250. 25 تومن باید کم باشد، باید مالک دیویستا مثل پنج تومن مالک باشه و حالان که چنین نیست. قاعده ایجاب میکند که برای سهم عامل هم 50 تومن سود قائل بشیم. باید باطل باب این سود را چه کنیم؟ تقسیم کنیم. بگیم 25 مال مالک، 25 مال عامل. وقتی اینجور بکنیم مال عامل میشود 175، مال مالک میشود 225. و همین که چنین نمی کنن. چه می کنن؟ میگن جناب مال، جناب عامل 150، جناب مالک هم 250. و حال این که مگر 25 بر این طرف بیه زادن، 25 هم از اون طرف کم کنن. این اشکالشانه. جوابی که من نوشتم الان به اون توجه نکنید، شاید جواب خوبی نیست. خودتون برای این یه جوابی فکر کنید. فردا ببینم برگه‌ها دست من میاد بازی میکند 1، 2، 3. البته جایزه دارد کسی این اشکال رو حل کند انشاءالله فردا.